أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرزناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. انشاءالله توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار از این نوبت. آیات بینات سوره مبارکه النور، سورة النور را خدمت دوستان آغاز میکنیم. ابتدا عرض میکنم که این سوره مبارکه حقیقتاً از مجموعه سوری است در قرآن کریم که حاوی مطالب فوق العاده عظیم و با اهمیتی است. نامی که این سوره دارد فقط یک نام است و هیچ اختلافی در میان محققان و مفسران نیست که این سوره دارای یک نام بیش نیست، آن هم النور. لقب دیگری هم این سوره ندارد که خود این هم نکته مهمی است. این ویژگی هیچ اختلافی هم بین محققان در نزول آیات این سوره مبارکه در مدینه نیست، یعنی مسلم است این سوره به تمام بعد از هجرت نبی مکرم اسلام در مدینه نازل شده است و در جمله مجموعه سور بیست و چند گانه است که در مدینه فرود آمده است بر قلب مبارکشان. اما در مقام فضیلت این سوره مبارکه سخنها بسیار گفته شده است و حاکی از این است که الان در آیه اول و نخستین که وارد شویم خدمت دوستان توضیح خواهم داد که مجموعه مطالبی که در این سوره مبارکه خوانده می شود دقیقا دو بخش است، یعنی 64 آیه پیش رو داریم تا پایان این سوره مبارکه. قریبا نیمی از این سوره یه بخش از مطالب است، نیمه و پاره دوم و اون جور دیگری، یعنی قسمت نخستین این سوره تا آیه 34 مجموعه مطالبی است که پاره ای از احکام و قواعد الهی گفته می شود که حول دو محور می چرخد. یک، مباحثی که می توان از اون به حیا یاد کرد. بخش دوم می توان از آن به حریم یاد کرد. یعنی مجموعه مطالب این 34 آیه ای که در این سوره می خوانیم یه دستورالعمل‌های حکمی، فقهی، اخلاقی و اجتماعی است، دائر مدار موضوع پاسداشت از حیا و مقوله اخلاقی حیا و اونگاه حریم و حرمت ویژه و خصوصی انسان ها. انشاءالله بازگو می شود و یک به یک خدمت دوستان عزیز پیگیری می کنیم. اما قسمت دوم که از آیه 35 آغاز می شود و علت نامگذاری این سوره مبارکه به سوره نور از همینجا اخذ و اقتباس شده است، الله و نور السماوات و الارض، از این آیه شریف آغاز می شود مجموعه بسیار وزین و پرمحتوایی از پیام ها و آموزه های اعتقادی قرآن کریم، چه پیرامون مبحث توحید، معاد، نبوت، در مجموعه این 30 آیه بعدی مشاهده می شود که فوق العاده حائز اهمیت است، مخصوصا خود آیت النور که حقیقتا از درخشان ترین و شاید جزو 4-5 آیه منحصر توحیدی و معرفتی قرآن کریم است. نام این سوره هم از همونجا گرفته شده است، از همین آیه برجسته‌ای که در سراسر قرآن ویژگی خاصی رو به خود اختصاص داده است. من رخصت بفرمایید به دلیل اهمیت و روایات فراوانی که در این جهت داریم خدمت دوستان عزیز یه روایت رو میخوانم، یه تذکر رو عرض میکنم و مطالب رو انشاءالله پیگیری میکنیم و آغاز میکنیم. اما کنز الدقایق، صاحب تفسیر کنز الدقایق مشهدی، در این تفسیر فخیم روایتی رو مطرح میکند که عمده بزرگان این روایت رو نقل کردن، یعنی این روایتی است که مرحوم صدوق در ثواب الاعمال می نویسد، مرحوم طبرسی در مجمع. بزرگان مفسرین این روایت رو، محدثین این روایت رو نقل کردند. روایت از وجود مبارک امام صادق علیه السلام که من تعمدن این روایت رو انتخاب کردم که یه دو نکته جنبی هم از دل اون برون کشیده می شود. فرمود حسنوا اموالکم و فروجکم به تلاوت سوره نور، در حسن و محافظت درآورید اموالتان را و فروجتان را، ثروت‌های مادی خودتون رو و جهات اخلاق جنسی خودتون رو با سوره مبارکه نور یک حفاظتی به اون ببخشید و یک محافظتی به اون بدهید. و حسنوا بها نساءکم، و به وسیله این سوره نساء و زنان خودتون رو محافظت کنید. فان من ادمن قراءتها فی کل یوم و او فی کل لیلت، تعبیر رو میبینیم که فراوان ائمه علیهم السلام به این تعبیر تکیه دارن، ادمان نه قراءت صرفا. هر اون کسی که مداومت، اونس، همدمی با سوره مبارکه نور در هر شب و روزی دارد، در هر شبی دارد یا در هر روزی دارد، لم یزن احد من اهل بیته، هیچگاه هیچ فردی از خانواده او مبتلای به عمل شنیع زنا نمی شود. لم یزن احد من اهل بیته ابدا حتی یموت، تا مرگ. فاذا مات، و هنگامی که چنین کسی میمیرد، شیعه او الی قبره 70,000 ملک، 70,000 ملک در تشییع جنازه او شرکت میکنند. شیعه 70,000 ملک، کلهم یدعون و یستغفرون له، که این 70,000 که در مراسم شرکت میکنند مدام دم به دم دعا بر او میکنند و استغفار برای او از حضرت باری تعالی طلب میکنند، حتی یدخل فی قبره، تا آن که داخل در قبرش شود. حدیث بسیار سنگینه، خیلی عجیب. استفاده میکنیم از مضمون حدیث شریف که این سوره مبارکه نور هم یه آثار اقتصادی دارد و یه آثار هم اخلاقی و اجتماعی دارد. اما جان مطلب استمرار، دوام، درک حقایق این سوره، این که فرمود در هر شب و روزی و زیستن با آیات بینات این سوره مبارکه است عزیزان، که کلام معصوم چنین نکته‌ای رو بازگو می‌کند. روایات مشابه این بسیار داریم فراوان. من یه جمله رو هم تذکر میدم، شاید بعض از کسان بودن که روایاتی رو مطرح کردن که این روایات وقتی مورد بررسی قرار گرفته است چندان وثوق اعتباری ندارد. کدام روایات؟ روایاتی است که در مضمون آن گفته می شود که به زنانتون سوره نور رو تعلیم بدهید، علموهن سوره نور. تا اینجا روایات مستقل معتبر داریم به دلیل اینکه مجموعه ای از وظایف بانوان در همین سوره مبارکه آمده است. اگر دستور به پوشش در اسلام است، اگر جایگاه خدا را زینت، حدود زینت، آراستن، نیاراستن، محرمیت، عدم محرمیت را در قرآن بجویید، تنها در این سوره است که به این تفصیل و شفافیت مطرح میشه. لذا جا دارد که زنان این سوره مبارکه رو تعلیم بگیرن. اما در بعض از روایات هست که نهی از آموزش سوره یوسف شده است و به ایشان سوره یوسف را تعلیم ندهید. و به ایشان کتابت تعلیم ندهید. هیچ کدام از این روایات وقتی این ترکیب رو میبینید سند معتبری نداره، یعنی بررسی شده است، یا مرفوع است یا مرسله است. پاری از این روایات به کسانی ختم می شود، مثلا کسانی مانند سکونی که از سکون و عن سکونی حسنون. علمای علم رجال می گویند وقتی روایت به سکونی رسید اصلا دست بردارید، ولش کنید، دیگه این ارزش خواندن ندارد روایتو. گاهی چنین چیزهاییست که اینها در جای خودش مشخصه که هیچ ارزش به اعتبار نقل و بررسی ندارد. حالا ریشه ها چیست؟ مسائلیست که دیگه در طول تاریخ بوده است و حاجت به بازگو کردن اون در این محفل تفسیر نیست. اما در اصرار ورزی به این که سوره مبارکه نور مورد توجه و مورد تعلیم فراوان قرار گیرد و فضیلت اون خواندیم، زن و مرد ندارد برای همه امت و برای تمام آحاد جامعه قرآنی و مسلمانی آموختن چه بخش اول چه بخش دوم، چه اصول اخلاقی و اجتماعی، چه بنیانهای فکری و اعتقادی این سوره از واجبات مهم و قطعی و جدی است. البته قسمت ابتدایی این سوره اختصاصی رو به بانوان دارد که خدمت دوستان اشاره کردیم. گمان میکنم کفایت میکند و انشاءالله فرصتی باشد که دیگه آغاز کنیم سوره مبارکه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. سورتون انزلناها. سرآغاز کلام را که مشاهده می کنید با واژه سوره آغاز می شود. طبعا از جهت ادبی دوستانی که با ادب آشنا هستند می دانند که این سورتون دو حالت دارد، یا می تواند خودش مبتدا باشد، سورتون انزلناها و فرزناها، و ادامه مطلب خبری باشد برای این مبتدا. حالا و یا ولا یجوز الابتداء بالنکره ما لم یفد که عند زید النمره. این که ابتدا به نکره نمیتوان کرد و این تنوین تنکیر دارد سورتون، وجه داریم برای این که جواز ابتدا به نکره رو در اینجا داشته باشیم. از جهت ادبی مشکل ایجاد نمی کند، اما شاید وجه بهتر این باشد. مانند بسیاری از موارد ما یه سوره ای رو پیش رو داریم که 64 آیه خداوند در این سوره نازل کرده است. یا میخوانیم یا میشنویم آیات این سوره مبارکه رو. سورتون یعنی هاوهی سورتون، این سوره است که خداوند سبحان نازل کرده است. یعنی یه مبتدای محذوفی داریم که این خبر آن است. این سوره است که چنین و چنان این توصیفات را دارد. خدا او را فرو فرستاده است آن را، و چه کرده است و چه کرده است که میخوانیم. پس بهترین سخن این است، هیچ مشکلی هم نیست، که یه حاضای مقدری داریم که اون حاضا مشارون علیه اون آنیست که میشنویم یا میخوانیم، که مجموعه 64 آیه سوره مبارکه نور است. حاضهی سورتون، این سورهیست که انزلناها، ما فرو فرستادیم آن را. اما کلمه سوره یه معنای لغوی دارد و یه معنای اصطلاحی که خدمت دوستان عزیز بررسی میکنیم و به شکل اختصار گزارش اون رو بازگو میکنم. خود کلمه سوره و سور، سور و سوره، مانند تمر و تمره. سور اسم جنس است، سوره فرد آن است، یعنی این در کلام عرب متداول است. جنس و فرد رو با یه تا کم و زیاد می کنند و معرفی می کنند. اما سوره یعنی چه؟ گاه ادبای عرب معنایی که برای سوره مطرح می کنند یعنی مقام مرتفع و بلند. الم ترن الله اعطاک سورتن ترا کل ملک دون نهایت زبزبو. دیدی، بررسی کردی خدا به تو چه سوره ای داده است که تمام ملوک و سلاطین قبطه تو رو می خورند که این جایگاه رو داری؟ اما این جالب نیست، مثل این که باید معنا عمیق‌تر و دقیق‌تر در این کلمه سوره مورد بررسی و تأمل واقع شود که گزارش اون رو خدمت عزیزان بازگو می‌کنم. گویا از جهت صرفی و دانش صرف این کلمه سوره، سور، دو احتمال در اون وجود دارد. یا اینکه این سین واو ره که مشاهده می‌کنید واو اون اصلی است یا ابدال شده است. اگر این واو ابدال باشد از ماده سعر است، سین حمزه ز سور، چون سین مضمومه حمزه ما قبل مضموم از جهت صرفی اون که ضمه داره بدل و ابدال به واو میشه، سور تبدیل میشه به سور. سور یعنی چی؟ یعنی باقی مانده یک چیزی، آنچه باقی مانده است از یه مجموعه این رو سور میگوین، یعنی یه باقی مانده و بخش از یه چیز، این میشه سور. بعد اونگاه تبدیل به سور میشود. مثل این که شاید این نظر رو ولو بعض از حرفیون میگن تو این کلمه، اما شاید دقیق تر هیچ حاجت به این نیست که ما قلب و ابدالی هم داشته باشیم. خود کلمه سین واوره سور اصلا یه واژه مستقل نیست و معنای مستقل دارد. کلمه سور در لغت عرب از ماده سور البلد گرفته می شود. استهزار دارید در گذشته اطراف ده رو، شهر رو، مناطق مسکونی رو می بستند، جهات امنیتی، خب محدودیت امکانات و موقعیت و شرایط و حفظ مردمان از درندگان و دد و نمی دانم از حرامی ها و امثال اون و دزدان و غیره، دور شهر رو می بستند، دیواری دور شهر می کشیدند. اونگاه دروازه هایی بود و بالاخره برج هایی بود و مراقبت هایی و امثال اینها. بالاخره ما الان هم هنوز نامهاش بر زبانمون مانده است که دروازه قوچان می گویند، هنوز بعضی ها دروازه قوچان به میدان توحید گفته می شه الان در شهر ما مشهد، دروازه پایین خیابان و دروازه نوغان و این کلماتش هنوز تو گوشمون هست. بالاخره اگر وجود خارجی چیش نداره، اما حافظه تاریخی مردم این شهر حفظ کرده است این کلمات و واژگان را. دیواری که دور شهر کشیده می شد یا دور آبادی کشیده می شد به اون سور البلد می گفتند، یعنی آنچه دور این شهر رو گرداگرد این شهر رو گرفته است و این رو در خودش جا میدهد. این کلمه سور بود به دلیل تفاوت، ارتفاع، بلندی و حفاظتی که داشت به اون سور میگفتن. و این جالبه در کلام عرب به دلیل وسعت و پهنای واژگانی که در لغت عرب داریم، هنگامی که برای گرفتن دور هر چیزی واژه‌ای رو بررسی می‌کنید، واژه مستقلی دارد و معنای خاصی برای اون دیده می‌شود. آنچه که دور مچ دست را می‌گیرد، سوار، جمع آن اساور. آنچه دور گردن و گلو افکنده می‌شود، اسوره. آنچه دور عاقل گوسپندان قرار دارد، ربز. آنچه دور کمر را می‌گیرد، منطقه. برای هر چیزی واژه ویژه‌ای داریم، مانند پارسی محدودیت واژه نداریم تو این موارد. هر کدام یا استقلالان چه دور فضا رو میگیرد، حائط. بسیار زیباست، مستقلا میتونیم برای هر کدام واژه اختصاصی خودش رو پیدا کنیم و بازگو کنیم. کلمه سور آنچه دور شهری را میگیرد، اما چون دیوار بلند ارتفاع داره، اشراف دارد، سور البلد به آن میگفتند. پس کلمه سور در معنای لغوی، حالا این نکته را اضافه کنم خدمت دوستان عزیز، اونگاه گاه به قرینه جزء و کل، به قرینه مجاورت از جهت ادبی به کل شهر سور میگفتن، به کل این منطقه جدا شده میگفتن سور. در حقیقت این دیوار دور بود، اما به قرینه مجاوره و همراهی به کل شهر سور گفته می شد. اصلا به طور کلی، کما این که به دیوار دور ده قلعه می گویند، اما شما به کل ده قلعه می گویید. قلعه خود ده نیست، دیوار دور آن است، اما به قرینه مجاورت و همراهی میشه قلعه. در جنگ ها دیدید می آوردن، مثلا این عرض به خدمتون، منجنیقشون رو می آوردن، به منجنیق می گفتن قلعه کوب. قلعه کوب یعنی اون که میزدن دیوار رو خراب میکردن، من میرفتن داخل حمله میکردن، میگفتن قلعه کوب به اون در اصطلاح خودشون. پس تا اینجا به این معنا رسیدیم که کلمه سور به معنای بخش برجسته، کلمه سور به معنای بخش مجزا شده، گرد آمده و کاملا مشخص و متمایز. این واژه معنای لغوی یعنی کلمه سور و سوره چنین معنایی رو در لغت دارد. خب حالا در قرآن به چه معنا به کار برده می شود با این ریشه و زبینه این که اشاره کردم؟ از سوی دیگر استهزار دارید که از گذشته و دیرباز، چه متون الهی چه غیر الهی، چون چه از وحی می آمده است، چون چه مردم و بشر انسان ها می نوشتند و به یادگار می گذاردند، رسم بر این بوده است که یه متن رو یه تقسیماتی در اون اعمال کنند. این راحت تر می کند مراجعه و ارتباط رو با این متن. یعنی اگر متون الهی رو نگاه می کنیم، خداوند تورات رو به بخش هایی تقسیم می کند. 5 مثل الذین هم ملو تورات ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. اسفار جمع صفر، اونها که قرآن را، تورات را، فرقی نمی کنه، برای قرآن هم باید بگیم، اونها که تورات را در وجود خودشون حمل می کنن، حالا به گردنشون می آویزن یا ادعای حمل تورات دارند، اما این اسفار پنجگانه تورات رو که حمل می کنن هیچی از اون نمی فهمند و عمل نمی کنند، اعتناع به اون در زندگیشون نمی کنن، مانند 4 هستند که بر او اسفار بار است. به بخش‌های تورات صفر گفته می‌شود، از صفر پیدایش یا همان صفر تکوین، خروج، تثنیه، لاوین، اعداد. 5 مجموعه تورات موسی میشه. این میشه 5 مجزا. دقت می‌فرمایید، 5 به عنوان بخش‌های پنجگانه تورات. تألیفات بشری هم همینطور، یعنی از دیرباز متداول بوده است. ادیبان، عالمان، شعرا، بلقا، نمیدانم نویسندگان، الان هم متداول بین ما. یک کتاب رو که باز میکنید بینید بخش اول داره، بخش دوم داره، هر بخشی دارای فصل اول، فصل دوم. در گذشته این رو باب میکردن به جای بخش، میگفتن بابون، باب اول، باب دوم. این باب بازی فصولی داشت، این فصل بازی زیر مجموعه هایی داشت و تقسیماتی بود که درون آن عمل میشد. یه دیوان شعر رو نگاه میکنید تقسیماتی داره، یه بخش قصائد میاد، یه بخش مثنوی ها میاد، یه بخش دو بیتی ها میاد، گاهی رباعی ها میاد، گاهی عرض به خدمتون تقسیمات دیگر شعری، قطعه ها مطرح میشه. یه دیوان رو که نگاه میکنید تقسیمات این چنینی دارد از جهت ابعاد درونی یک متن. قرآن هم دارای تقسیماتی است. به عنوان یک متن برای آسان شدن فهم مخاطبان، خداوند در این قرآن هم اعمال تقسیماتی کرده است، اما با این فرق که تقسیمات قرآن با همه کتاب‌های پیشین آسمانی و زمینی متفاوت است. به گونه این خداوند در این کتاب تقسیم کرده که باز حلاوت و زیبایی های خاص خودش رو دارد و اصلا به هم ریخته است بقیه سبک های پیشین، هیچ شباهت و سنخیتی با بقیه متون و سبک های گذشته ندارد. قرآن دارای 2 شد، کل قرآن از سوی خداوند، یعنی 2 رو مبنای بخش پذیری کلام خدا حضرت باری تعالی قرار داد. یه همین واجه ایست که مشاهده می فرمایید، یعنی تقسیم قرآن به سوره واحد بزرگتر و تقسیم قرآن به آیه واحد کوچکتر. اما قبل از این که من خود این تقسیم قرآنی رو توضیح بدم، اصل خود این کلمات ابتکار است عزیزان. یعنی قبل از این که قرآن نازل شود، این که به یه بخشی از یه متن آیه گفته بشه یا سوره گفته شود هرگز متداول نبوده است در کلام عرب، هیچ سابقه هم نداره. ابو هلال عسکری در کتاب العوائل، این مرد ادیب توانمند که بسیار ما استفاده از مطالب و دستاوردهای اون کردیم، در کتاب العوائل توصیه میکند و کاملا تحقیقی میکنه، بررسی میکند، میگه در قرآن یه واژه هایی به کار شده است که در این معانی قبلا سابقه استعمال نداره، مثل کلمه فاسق. کلمه فاسق به این معنا به کار برده نمیشده است، به معنای کسی که خارج میشود از یه جایی. خداوندی رو در قرآن به کار میبرد در معنای اون کسی که از حدود و حقوق الهی و انسانی خارج میشود، مثل کلمه منافق. یه واژگانی رو یک به یک مینویسد که اینها 20 قریب 20 واژه رو متقن مینویسد که اینها هیچ سابقه استعمال در این معانی نو و جدید قبل از قرآن ندارد. اینها یه ابتکاریست که در قرآن دیده میشه، من جمله کلمه آیه و کلمه سوره در معنایی که الان بررسی میکنیم و مشاهده میفرمایید. خداوند اومد مجموعه کلام خودش رو به 2 کرد، یعنی 2 اصیل. خوب دقت کنید به عرض بنده، ما از جهت کمی، از جهت کمی در قرآن 2 بیش نداریم. یعنی یا مجموعه این کتاب تقسیم میشه به یه واحد بزرگتر به نام سوره، سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات. بارها این تقسیم رو در قرآن میبینیم، فَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، میخوان مقابله کنید، یه سوره ای مانند اون که او آورده است بیاورید. فعتو به عشر سور مثلهی مفتره، یا 10 سوره بیاورید. توجه دارید؟ یعنی کلمه سوره رو تعمد دارم. تقسیم قرآن به سوره، فعضا انزلت سورتون، هنگامی که نازل میشود سوره ای. بارها قرآن این رو هی تأکید میکند، تقسیم قرآن به سوره. سوره در لغت شد یه بخش مجزای منفک، همین معنا رو در قرآن دارد، یه بخش مجزای جدا شده ای که از سوی خداوند فرود آمده است سوره است. اصلا خود همین آیه اول سوره مبارکه نور رو که میخونیم تعریف سوره است. سورتون، سوره چیه؟ آنی که انزلناها، خدا آن را فرستاده است، و فرزناها، و این رو جداش کرده است از بقیه بخش ها، و انزلنا فیها آیات بینات، و در آن آیات بینات قرار داده است. یعنی درون آیه تکثیر شده است از آیات بینات. یه وقتی به ظرافت عرض میکردم کلمه آیات جمعه، حداقل جمع در لغت عرب 3 تاست. ما در فارسی از 1 که بگذاریم جمعه دیگه، بالاخره بعد میشه جمع دیگه در فارسی. اما در کلام عرب ما تثنیه داریم، یعنی 1 واحد داریم، تثنیه داریم، جمع داریم، حداقل جمع 3 تاست. سوره آنی است که خدا فرو فرستاده است، از دیگر بخش ها آن را جدا کرده است، و در آن آیات فرستاده است. حداقل آیه چند؟ 3 تا. پس سوره حداقل آیه ای که میتواند داشته باشد 3 تاست. و انزلنا فیها آیات بینات، یه مجموعه مجزا شده ای که حداقل اون 3 بخش است، و حد اکثر اون 286 در این کتاب میشه سوره. این تعریف سوره در کلام الهی. 114 سوره در این قرآن، یکی 286 بزرگترین و یکی 3 آیه سوره مبارکه کوثر کوتاه‌ترین از جهت لفظ و واژگان. بسیار خوب، این شد سوره. در درون سوره چه قرار دارد؟ آیه، هنه آیاتون محکمات و آخر و متشابهات. بارها قرآن تقسیم می کند که آیه، خود واژه آیه هم به معنای نشان است، نشانهایی از سوی خداوند. کلمه آیه به معنای مقام و مکان مرتفع، هر کدام از اینها یه پیام مرتفع و بلندی است از سوی حضرت باری تعالی که برای انسانها نازل شده است. فرمود سورتون انزلناها، پس معنای سوره رو دانستیم، بخش منظم و مشخص از قرآن. همینجا من عرض میکنم خدمت دوستان، تقسیمات کمی قرآن همین دوتاست عزیزان که خدا بازگو میکند، یعنی تقسیم به سوره و تقسیم به آیه. ما داریم الان تقسیماتی، الان باز میکنید میگید سوره مبارکه نور در جزء 18 قرآن کریم است و حزب 70، جزء 18 و حزب 70 شروع به اصطلاح شروع سوره مبارکه نور. اینا از کجا اومده است؟ کی گفته قرآن به 30 جزء تقسیم شده است؟ نه خدا گفته است، نه پیامبر گفته است، نه علی ابن ابی طالب گفته است، نه امام عسکری گفته است، هیچ کس نگفته است. اینو خود مسلمان ها تقسیم کردن قرآن را به 30 بخش، هر بخش را به 4 بخش، 120 بخشش کردن. هیچ ریشه الهی این تقسیم ندارد. ضرری به جایی میزند؟ نه، ضرری به جایی نمیزند، اما ریشه الهی هم نداره این تقسیم. این مانند تقسیم قرآن به سوره نیست، این مانند تقسیم قرآن به آیه نیست، تقسیم به جزء و حزب. لذا در کلمات و روایات معصومین هم یک جا نمیبینید که ائمه اشاره کرده باشند که سوره بقره مثلا در جزء چندم است یا حزب. اصلا نداریم ما این تعابیر. البته ریشه این تقسیم را میدونیم، تاریخ بازگو میکند. بالاخره در ماه مبارک رمضان هر شب 20 رکعت ما نماز نافله داریم عزیزان، در ماه مبارک که در مجموع 600 رکعت است. 400 رکعت مربوط به شبهای قدر است، در کل میشه 1000 رکعت نافله در ماه مبارک رمضان. یه وقتی مسلمون ها بعد از رحلت وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی در دوران خلافت خلیفه دوم به این فکر افتادن که این نماز نافله شبهای رمضان رو یه مقداری منظمتر و سازمان یافته تر عمل کنن. به فکرشون افتاد که حالا زیباست که بالاخره این رو به شکل جماعت بخونن. قرآن هم که بالاخره شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، بیاید ما قرآن رو 30 بخش کنیم، هر بخش آن را یک شب در این نماز بخوانیم، در این مجموعه نمازها بخوانیم. شد قرآن 30 بخش در این نمازهای مستحب به شکل جماعت شروع کردن به خوندن آن. 4 رکعت میخوندن، بعد استراحت میکردن با 4 رکعت دیگه. اسم اون استراحت میشد ترویح. ترویح یعنی استراحت. جمع شد چی؟ تراویح. شد صلات و تراویح. خلیفه وارد شد در مسجد النبی، دید این شب چقدر این زیبا جمعیت با هم بلند میشن، مینشینن قرآن میخونن، نماز میخونن، داخلش دارن قرآن میخونن. گفت خیلی جالب است. بدعتون و نعمت البدع. این بدعت این نبوده در زمان پیامبر، اما خوب چیزیست. ادامه بدید این رو، ادامه بدید. اینو نوشتن بزرگان مرحوم سید شرف الدین لبنانی در کتاب النص و الاجتهاد. تمام ریشه ها ادله و تمام خصوصیات مسئله رو می نویسد و بررسی می کند این عالم جلیل القدر، منصفانه و عالمانه در کمال ادب. خب یه چنین رویه تقسیم می شد و آنگاه طبق اون هم خوندن. البته امیرالمومنین هم صاحب جواهر در عرض به خدمتون جلد 9 جواهر می نویسند. امیرالمومنین وقتی که به خلافت رسیدند، مردم از امام تقاضای امام جماعت برای نماز نافله رمضان کردند. حضرت هم در این بدعت حرامه، من این کارو نمی کنم، ما نافله مستحب، نماز مستحب به نافله جماعت نداریم در اسلام. اگر ایده این رو می بینید، اون به دلیل حکم وجوب اولیه آن است که به جماعت خونده میشه، و الا ما نافله مستحب نداریم، که نافله جماعت نداریم در اسلام. لذا این بدعت است و درست نیست. و حرف امام نکردن، امام فرمود هر کار میخواد برید بکنید، و امیرالمومنین نتونست این بدعت رو بردارد و این سنت رو که از زمان خلفا شکل گرفته بود بردارد. اما الغرض تقسیم قرآن به 30 جزء از اینجاست. اشکالی هم نداره شما به 60 بخش تقسیم کنید، به 500 بخش کمی تقسیم کنید به شکل مساوی، ایراد ایجاد نمی کنند. اما این تقسیم ریشه وحی و تنزیل ندارد. تقسیم قرآن به 120 جزء. تو فاتحه ها میرید یه حس قرآن می خوانید برای این میت، کار خوبی می فرمایید، اما این ریشه الهی نداره تقسیم قرآن به 120 حزب. اینها رو بدونیم. تقسیمات کمی دیگه هم در قرآن داریم. الان اول سخن من عرض کردم بالای این سوره ها نوشته است مدنیه یا مکیه. تقسیم قرآن به مدنی و مکی تقسیم کمیه، از جهت اینکه این کجا آمده است، آن کجا آمده است. چه فرقی میکند در نماز مکی بخوانی یا مدنی بخوانی؟ در قرائت قرآن مکی بخوانی یا مدنی؟ هیچ فرقی نمیکند. ممکنه در استنباط و فهم سیر اسلام در اینکه این آیه سوره کجا نازل شده است بر پیامبر تأثیر داشته باشه، اما این تقسیم هم تقسیم خیلی ضروری نیست که بگیم ما بدانیم. حتی ابن در حالا که اینجا رو عرض کردم، همون صلات و تراویح رو که می‌خواندند سوره خب بالاخره دو رکعتی بود، رکوع می‌کردند دیگه. سوره مبارکه بقره رو که می‌خوندن در چند تا نماز می‌خوندن؟ در 38 تا رکوع می‌خوندن، یعنی در 74 رکعت می‌خوندن و این 38 تا رکوع داشت که میخوانتن و بازگو میکنن. لذا کنار قرآن هایی که چاپ به کشورهای مثلا سعودیست، کشور سعودیست، میبینید نوشته هست تعداد رکوها، کنار صفحه تعداد رکوها رو نوشته هست در سوره مبارکه بقره، در سوره آل عمران 34 تا، اینجا 38. ما هم چیزا نداریم اصلا، اصلا اینا تقسیمات ارزشی نداره، اینا وجود نداره، اینا جایگاه نداره. تقسیم اصیلی که خداوند بازگو میکند در قرآن تقسیم به سوره است و تقسیم به آیه است. این از جهت کم. از جهت محتوا این قرآن رو بخوایم تقسیم کنیم خیلی جا داره که بگوییم مباحث اخلاقی در قرآن چیست، زیر مجموعه اون کدام. مباحث اعتقادی در قرآن چیست، زیر مجموعه اون کدام. هر چه بخواید اینجا جای دستبندی کردن، تقسیم بندی کردن داره، که این به طور کلی در طول تاریخ بزرگان و محققین به این مقوله پرداختند. فرمود سورتون، این سوره است. معنی لغوی، اصطلاحی، واژگانی سوره رو خدمت دوستان عزیز به تفصیل توضیح دادیم. هذه سورتون، این سوره است که انزلناها، ما فرو فرستادیم این سوره را. طبعا مراد مانند همه جا همان نزول شعنی است، آن که خداوند از عالم قدسیت خودش این سوره را مانند دیگر بخش های قرآن کریم تنزل می دهد، تنزل می دهد بر قلب نبی مکرم اسلام چه استعداد فهم و درک اون برای بشر مهیا شود. سورتون انزلناها. اما اجازه بدید چون این سوال خیلی مطرح میشه، در اینجا فهمد انزلنا یعنی صیغه جمع میاد. من یه تذکری به این صیغه جمع دوباره خدمت دوستان عزیز بازگو کنم و متذکر باشم. چرا خداوند در قرآن جمع به کار میبرد؟ چرا انزلنا؟ دو نکته در اینجا حائز اهمیت است. یک این که اساساً خود این تعبیر به جمع و گفتن انزلنا دلالت بر جمع ندارد اصلاً. این جمع به مفرد و جمع و تثنیه اینها نیست که خداوند صیغه جمع به کار میبرد، کمون که خیلی موارد مفرد میگه در قرآن، نه به عبادی انی انی انا الغفور الرحیم، بگو به بندگان من که من غفور رحیمم نه ما. چرا پس در قرآن در موارد دیگری جمع میبینیم مانند اینجا صیغه جمع رو خدا به کار میبرد در قرآن؟ یک، اساساً کلام الهی در محاوره و قانون محاوره و تفهیم و تفهم همون خصوصیات جاری بین انسان‌ها در اون دیده می‌شود، رویه‌های متداول دیده می‌شود و از رویه‌های متداول در میان انسان‌ها همین بوده است. الان هم جاری است، عرب و عجم هم نداره که انسان‌ها در بسیاری از موارد به جای اون که صیغه مفرد به کار ببرن جمع به کار می‌برن به خاطر تعظیم و کرامت و حرمت. بعضی از انسان ها هستن که اینا مفرد نیستند، اینا تک نیستند. خدا در قرآن وقتی از ابراهیم یاد می کند، ابراهیم را چه می نامد؟ می گد ابراهیم امته. ابراهیم نگید، بگید امت. ابراهیم امتن قانتا، یعنی به تعبیر ما یکی مرد جنگی به صد هزار. ابراهیم کسی است که واحد کعل، یعنی یک تنه یه امتی رو شامل می شود. لذا اگر بخوایم از ابراهیم تعبیر کنیم به مفرد تعبیر نمی کنیم، به جمع تعبیر می کنیم. چنین شخصیتی رو دارن. گفتم این رو خدمت دوستان در جای خودش، بالاخره وقتی رسید اون عرض به خدمتون متهم به زندقه و الحاد ابوالعلای معری در محضر سید مرتضی، وقتی اون مذاکرات انجام شد و آمد از مجلس سید مرتضی علم الهدا بیرون در قرن پنجم، وقتی که سوال کردن سید را چگونه دیدی، گفت لو جئته لرعیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعت و الارض فی داری. اگر از من سوال میکنید در مورد این مرد، به شما بگویم اگر برید او را ببینید، گمان میکنید خدا تمام انسانها را در یه نفر جمع کرده است و تمام زمین همون جاییست که او نشسته است و تمام زمان همون ساعتی است که در محضر او طی میکنید. اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. این یک امت، این فرد نیست. لیس علی الله به مستنکر ان یجمع العالم فی موهدی، استبعادی ندارد که خدای عالمی را در یه آدم جمع کنه. این میشه جمع اصلا این فرد دیگه. خب البته این گاه به شکل حقیقی است، گاه به شکل دروغین. یعنی بزرگان وقتی صحبت میکنن، بزرگان بزرگ شده بشری، یعنی اینهایی که به دلیل تملقات، چاپلوسی ها، بت‌تراشی ها احساس کردن کسی هست، اونقدر بهشون گفتن قدر قدرت قوی شوکت خدایگان که گمان کردن خدایگان هست. بعد هم صدای فرارشون رو شنیدید خوشبختانه امروز. این کسانی که خودشون رو نمیدانم هشم و دوله میدانستند، اینهایی که خودشون رو مالک و رقاب میدانستند، این کسان اینچنینی که به تملقات و چاپلوسی ها و مداهی های اینچنینی کسی شدن، وقتی صحبت میکنند هیچگاه من نمیگویند، همیشه ما میگویند. چرا؟ چون خودشون رو اراده جمع میدانند، خودشون رو اراده، همونطور که اون افراد حقیقی جمعند مانند ابراهیم، اینها هم به دروغ خودشون رو جمع میدانن. اما این رویه سخن گفتنه. خداوند سبحان گاه در قرآن به جمع میگوید، تعظیم، تکریم، ادب به حضرت خودش رو آموزش میده و ثابت میشود که اراده مطلق اراده الهی است، اراده همگان اراده الهی است. لذا به صیغه جمع در اینجا به کار برده میشه. این یک. یه نکته دوم هم هست که نمیتوان از این غافل شد، اون این که به طور کلی جهان عالم اسباب است. خداوند اراده خودش رو در میان وجود و هستی از طریق اسباب علل و وسائط اون جاری میکند. شما دقت کنید در مورد از مهمترین مسائل وجود در قرآن تعبیر مرگ رو و بررسی بفرمایید. الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا جانها را می ستاند آن زمان که باید بستاند. بعد میگه قل یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت الذی وکل بکم، بگو ملک الموت جان شما را میگیرد. بعد میگه الذین یتوفاهم الملائکه، ملائکه جانها را میگیرد، خدا میگیرد، ملک الموت میگیرد ازرائیل و ملائکه جان میگیرند. کی جان میگیرد؟ پس بالاخره مشخص شد، تکلیف ما را معلوم کنید، جان رو به کی باید تحویل بدیم؟ بله، خداوند اراده ستاندن جان میکند و دستور اون رو میدهد، اما اسباب داره این کار. به کی داده میشود این فرمان؟ به ازرائیل. قابض الارواح زیر مجموعه ای دارد، زیر مجموعه او دست به کار می شود. اگر خیلی محترم و خیلی ارزشمند باشید، خود جناب ازرائیل می آید به دیدار ما. اگر نه، بالاخره اون عمل اکله اون هستند، ملائکه دیگه ای هستند که اونها می آیند به جان ستادن و جان گرفتن. لذا یه مجموعه ای در کار مرگن، تعبیر جمع میشه در مورد وحی هم همینطوره، یه مجموعه ای در کارن. خداوند نازل می کند، اما بر جبرئیل نزل به روح الامین، جبرئیل میگیرد، با مجموعه فرشتگان الهی وحی رو بر قلب پیامبر میآورد. انا قلبک لتکون من المنظرین، اونگاه بر زبان شریفش نازل میشه. لذا سورتون انزلنا تعبیر جمع میشه. این سوره است که ما فرو فرستادیم او را، چون اراده اراده الهی است و تمام حرمت ها از آن خداوند، بحث مفرد و جمع نداره، صیغه جمع تعظیم و تکریم است. چون در این بین وسائط و اسبابی از سوی خداوند هست، لذا جمع به کار برده می شوند. سورتون انزلناها و فرزناها، این سوره است که ما آن را نازل کردیم و فرزناها، و این سوره را ما فرض کردیم. کلمه فرزناها از ماده فرض، فرض در لغت به معنای بریدن، جدا کردن، مجزا کردن. انهای این دو شکله، گاه شما یه برشی که میزنید این رو میدید دست خیاط، قیچی رو دستش میگیرد، این پارچه شما رو برش میزند، میگه انشالله مبارک، این برش رو میزند و بعد دخت و دوز میکند بر قامت رعنای شما، بس زیبنده حضرت عالیست، مبارک شما باشد. این میشه چی؟ این میشه قرض. با چی این کار رو میکند این برش رو؟ با مقراض، با قیچی. این میشه قرض، میبرند. بالاخره آقا انسان یه تیکه دستشو میکنن، اما وقتی از مالش میکنن بیشتر میفهمه دردشو. لذا بهش میگن چی؟ میگن قرض. وقتی از مال میبرن میشه قرض، از مال جدا میکنن تا خیلی فقدان داره براش، تا بالاخره جاش پر بشه مثلا، فرض بفرمایید. این قرض یعنی بریدن و جدا کردن. یه نقطه از این قاف بردارید، قاف از حروف شدهه، اما ف و فا از حروف رخوهه، از جهت فونتیک و تلفظ. قاف شدت رو میرساند، ف رخوت رو میرساند. اگر قسم شد، قسم زهری، آخ چقدر غم انگیزه، قسم زهری رجلان پشت من علی رو دو کس خورد کردن و شکستن، کمر منو شکستن. امام از قسم به کار میبرد، کمر منو خورد کردن دو کس، عالم متحتک و جاهل متنسک، عالم بیپروای گستاخ و جاهل نادان مقدس ماب. این دو گروه کمر من علی رو در طول تاریخ امروز شکستن، فردا همینا میشکنن. امام علی بازگو میکنه، قسم رو به کار میبرد امام، خورد کردن اینجا قسم وقتی میاد. اگر این شده رخوه شد، شد فسم، میشه لم فسام لها، یک کمی مویه میکند اما هنوز نشکسته است خوشبختانه، این میشه فسم. حالا این قاف و قرض خودمون رو اگر یه نقطش رو برداریم میشه چی؟ میشه فرض. فرض هم به معنای بریدن و جدا کردن است، نه اون شدتی که ببینید، بلکه جایگاه اون اعتبار ذهنی است. میگید این معامله رو خوب بریدن ها، خوب بریدن این معامله رو. میگید آقای قاضی حکم رو بریده است یا نبریده است، این همون فرضه، بریده است یا نبریده است. توجه دارید؟ به بریدن و جدا کردنی که اعتباری است و جایگاه و ابتداءن ذهن میگن فرض. سورتون انزلناها و فرزناها، این سوره است که ما این رو فرضش کردیم، یعنی این بریده شده و جدا شده از بقیه قسمت‌های قرآن است. حالا این به یه نکته اشاره داره. ابتدا سخن عرض کردم مجموعه آیات بیناتی که در این سوره مبارکه دیده می شود دو بخش است. قسمت اول آیات احکام اخلاقیات، اون چه پی انشاءالله نوبت آینده شروع میکنیم اگر فرصت باشد، از زانیت و از زانی، فجلد و کل واحد منهما ما تجلدم. چه آیاتی، چه ابهتی دارد، خدا میداند این آیات خیلی تکان دهنده و جدی است. انشاءالله بررسی خواهیم کرد به فضل و قوه الهی، به حول الهی انشاءالله باشد که از نگاه های دیگر این آیات رو بررسی کنیم انشاءالله. آن میخوام عرض کنم خدمت دوستان عزیز، قسمتی رو که میبینید احکام اخلاقیات یه مطالبی است که این چنین است. قسمت دوم آموزه های اعتقادی گفتیم. در اینجا میفهمد این سوره است که ما نازل کردیم آن را و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات. خداوند به شکل براعت استهلال همین اول مشخص کرد که این سوره چیست. تو آیه اول سرفصل تمام مطالب رو گفت. من معلم میرم سر کلاس خلاصه 2 دقیقه میگم موضوع درس امروز اینه، بعد شروع میکنم 1 ساعت و نیم این 2 دقیقه رو چکار میکنم؟ توضیحش میدم. اجمال. خدای عرض به خدمت یکی از حفظ کنده که از بزرگان اساتید بودن و یه دوره 1 ساله رو درسشون میرفتم، همیشه درس رو که شروع میکردن میگفتن اجمالاً، کلمه اولشون این بود اجمالاً، یه توضیح مختصری. بعد یه وقتی خدمتشون رسیدم بعد از سالهای بعد، گفتم ما نفهمیدیم اون اجمال شما هیچ وقت به تفصیل رسید یا همون اجمال موند. بالاخره گاهی اجمال یعنی همون خلاصه ابتدایی معلم میگه بعد بازش میکنه مطلب رو. خداوند سبحان در آیه 1 تمام 63 آیه بعدی رو نشان داد که چی میخواد بگه تو این سوره. اجمالش اومد و تفصیلش میاد. کلمه فرزناها اشاره به بخش اول آیات دارد. خوب نهاد بفرمایید، شما به نماز میگید نماز چیه؟ فریضه الهی است. فریضه الهی است. فریضه یعنی چه؟ یعنی همین کلمه‌ای که عرض کردم، یعنی یه عمل بریده شده یه قطعی فیکس که تغییر ندارد. نماز فریضه است، یعنی شکل نماز پیامبر 100 سال بعد، 1000 سال بعد، 1400 سال امروز، 2800 سال آینده، شکل نماز هیچ فرق نمی کنه. اول و حتی تکبیره، آخر و حتی تسلیمه. اولش تکبیر است، آخرش السلام علیکم و رحمت الله. هیچ تغییری در این شکل نخواهد بود. این میشه فریضه. 9 مسئله‌ای که در باب روزه شما موظف به آن حفظ آن هستید هرگز تغییر و تبدل ندارد. لذا به روزه چه میگویید؟ فریضه. اعمال حج نمیشه بگیم حالا شرایط عوض کرده است، اصل کامپیوتر است، نمیدانم این شرایط عرض به خدمتتون این چنین نیست، ما با دنیای دیجیتال چه بکنیم، حالا این هفت شوتمون رو دیجیتالیش کنیم مثلا. این رو عرض به خدمتتون گفت که داد مجنون شعری گفتی بنده خدای، حالا شاید مناسب نباشه وسط تفسیر اون رو بخونیم، بگذاریم بهتر است، همون نگیم بهتره. بالاخره عرض به خدمتتون این ممکنه جوری نه امکان ندارد. همین است که هست. حج فریضه الهیه، جمعش میشه چی اینها؟ میشه فرائض، میشه فرائض. پس کلمه فرزنا یعنی امور قطعی مسجل به اصطلاح فیکس شده و ثابت شده. سورتون انزلناها و فرزناها، اینها فرائض الهیست. لذا این جمله‌ای که شما میگید ناظر به اینه که میگید حلال و محمدن الله رسول الله. حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. اون ثبات، حلال این پیامبر حلال و حرام اون حرام تا قیام قیامت، ثبات و فیکس بودن میشه فریضه. حالا من جایی دو تا اصطلاح هم بگم اب نداره توضیح بدم خدمت دوستان. شما گاه میگید واجبات، گاه میگید مستحبات در تقسیمات دینی و شرعی خودتون. کلمه واجب در اصل وجب ایث ثبت، وجبت جنوبه ها، وجب یعنی ثبت. هر چیز ثابت ریشه دار رو میگن واجب، هر چیز ثابت ریشه دار واجب است. حالا گاهی یک امور ثابتی است در دین که ما میتونیم ترکش کنیم، یه امور ثابتی است که نمیتونیم ترکش کنیم. واجب در لغت شرعی به هر دو گفته میشه. ما یه واجباتی داریم که واجب الان میشه انجام ندید. العقیقتو واجبه، عقیقه فرزندان، کشتن یه گوسفندی برای سلامتی این فرزند عقیقه واجبه. این متن روایت است. یعنی چی واجبه؟ یعنی یه امر ریشه داره در اسلام، ثابته. حالا میتونید ترک کنید، موقعیتی ندارید انجام ندید. پس گاه واجب به معنای چیه؟ به معنای امور ریشه دار. غسل الجمعه واجبه، غسل جمعه واجب است. خب امروز خیلی از آیان بودن که غسل جمعه نداشتید، این واجب رو زیر پا گذاردید؟ نه، این یعنی ثابت ریشه دار است. اما گاه واجب اون معنای شرعیش رو پیدا میکنه، یعنی امری که نمیتونی دست برداری. حالا واجبات دو جورن. گاه ریشه واجبات الهی در قرآن است، گاه در سنت پیامبر است. به واجباتی که صراحتا از قرآن استفاده میشه، یعنی میگید اقیم الصلاه شد نماز، شد کتب علیکم الصیام شد روزه، لله علی الناس حج البیت شد حج. به تمام واجباتی که از قرآن گرفته میشه چه میگویند؟ فریضه. فریضه یه اصطلاحی است برای واجباتی که از قرآن گرفته میشود. ادله اون خود مستقیما کلام الهی است. سوره انزلناها، این سوره ای است که فرو فرستادیم. و فرضناها، و این سوره فرائض الهی در آن وجود دارد. و انزلنا فیها آیات بینات، و فرو فرستادیم در این سوره آیات بینات را. کلمه بینات، بینه، بین یعنی صفت مشبه است، یعنی روشنگر و روشن، آیات بسیار روشن و روشنگر. فرضنا خورد به قسم اول واجبات احکام اینجوری. و انزلنا فیها آیات بینات، اون آیات درخشنده و روشن از الله و نور و سماوات و الارض شروع میشه. بخش دوم، خب اینا رو ما فرو فرستادیم لعلکم تذکرون، شاید که شما مخاطبان قرآن متذکر شدید. مگر خداوند در فرستادن کلام شک داره که میگه لعلکم تذکرون، شاید شما متذکر بشید؟ مگه خدا شک داره؟ نه. اینم از مانند همان قسم نخستی نیست که اشاره کردیم به یک بیان. یعنی اگر خدا میگه لعله، نوعا بزرگان هیچگاه قطعی و جزمی حرفی رو نمیزنند. همین که یک کلمه بگن کافیست، شاید این کار انجام شود. باشد تا ببینیم، با یه اشارت دست، با یه گوشه چشم، مانند دیگران نیست که بخوان هی صد تا قسم از تباس بخورن تا باور کنه کسی کاری میخواد انجام بدن. به همین خاطر میگن لعله من الله ایجابون، اگر خدا میگوید لعله یعنی قطعا، لعلکم تذکرون، قطعا این آیات آمده است که شما متذکر باشید. ممکنه اون معنای دوم هم استفاده بشه که بالاخره این قرآن اومده، اسباب تذکر در اون هست، اما به صرف آمدن قرآن ممکنه شما متذکر نباشید. لعلکم خیلی اسباب میخواد، بود خیلی غفلت ها رو بذارید کنار، به محضر قرآن بیاید تا تذکر پیدا کنید. این هم یه بحثایی داره که وقتایی اشاره کردیم. اما فرمود تذکرون، تمام شد عرض بنده. لعلکم تذکرون، رو تذکر در اینجا قرآن تاکید کرد. این بخش دوم آیاتی که در این سوره می آید، الله و نور السماوات و الارض، بر می گرده مباحث اعتقادی، توحید، معاد، نبوت. مثل این که یه بخش هایی در این سوره مبارکه وجود دارد عزیزان، در این 64 آیه یه مطالبی وجود داره که اینا نیاز به آموزش نداره، نیاز به تذکر داره، نیاز به خدا آمدن داره. یعنی باید قفلت ها و قبار ها رو کنار بزنیم. اینها جنبه تذکره. افالله شکن فاطر السماوات والارض، مگه میشه کسی شک کنه در جلال عظمت الهی، در حضرت سبحانی؟ الحمدلله الذی من ینکرو فانما ینکرو من یصبرو، به تعبیر بو علی سینا. حمد از آن اون خدایی است که اگر کسی او را انکار کند، هستی خود را انکار کرده است. یه قفلت های اومده روی این فطرت ما رو پوشیده. این آیات در این سوره آیاتی وجود دارد که زدایش قفلت می کند و ما را به خود می آورد و ما را به فطرت خیش و به بنیانهای فکری اصیل عقلانی و خردورزی خودمون برمی گرداند. پس شد سورتون انزلناها، این سوره ایست که خداوند فرو فرستاده است، و فرزناها و این رو منفک مجزا و در اون آیات قطعی این چنینی حکمی اخلاقی فرود آمده است، و انزلنا فیها آیات بینات و یا آموزه ها و گزارش های اعتقادی و بنیان های جدی معرفتی رو قرار داده است که باشد انسان ها در مواجهه با این آیات زدایش غفلت کنند و به دنیا و دنیا و حقیقت رحیابی و دسترسی پیدا کنند. از زانیت و زانی انشاءالله ادامه بحث رو در آیه دوم نوبت آینده باید خدمت دوستان عزیز پیگیری کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منزل و منور و مزین بفرماید، توفیق فهم و درک آیات بینات قرآن رو نصیب و روزی همه ما بفرماید، دست ما از دامن کتابش به اطرت پیامبر در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.